فصل دوم در بحث مراقبه، یه مقدمه داشتیم در توصیفش، یه فصلم دیگه کردیم. حالا فصل دوم مراقبت العبد لنفسه، اینکه انسان چگونه از خودش مراقبت کنه. اینجا مراقبه مصدر به مفاعل است. رقبه یعنی گردن، به گردن میگن رقبه، به عبد هم میگن رقبه. وقت رقیب به کسی میگن که انگار گردن جوری کشته مواظب آدمه، میگن رقیب. از این لغت میاد، لذا اگه به معنی مواظبت استفاده میشه این ریشش اینه. مراقبه دو طرفیه، انگار دائما داره این اونو میپاد اون اینو میپاد. مراقبه مثل دو تا شریک که این مواظبه اونه اون مواظبه اینه. حالا انگار که انسان با خودش یه مراقبه ای که داره، یعنی اینجوری ینبغی للعبد ان یراقب نفسه و سلام علیکم، شایسته است که عبد مراقب خودش باشه. عند الخوض فی الاعمال، وقتی که در یه کاری فرو میخواد بره، و یلاحظها بالعین الکالیه، با چشم کالیه یعنی محافظ به خودش نگاه کنه. اصولا آدم وقتی مشغول یه کاری میشه غرق میشه، یادش میره دیگه خیلی مسائل دیگه رو. اینم یک اساس خیلی مهمی داره، شاید که این مطلب خیلی مطلب مهمی میشه، و اون اساس اینه که انسان یک کانونی داره به نام کانون توجه نفس. این کانون توجه نفس وقتی که روی یه موضوعی متمرکز میشه، با وجود اینکه موضوعات دیگری در دسترسشه، ولی اونا رو مشاهده نمیکنه. دانشمندان علوم تجربی هم اینا در مباحث خودشون میارن، بسیاری از چیزها رو میگن در دوروبر شماست ولی شما نمیبینید، جلوی چشتونه ولی نمیبینید، چون بهش توجه ندارین. یعنی اونی که موجب رؤیت و شنیدن و این امور میشه توجه نفسه. بعد اگر یه موضوعی باشه که انسان نسبت به اون توجه پیدا بکنه، هرچی بیشتر به اون توجه میکنه از موضوعات دیگه غافل میشه، اون وقت ممکنه بسیاری از امور در دسترسش باشه ولی هیچ استفاده ازش نکنه. لذا وقتی مشغول کار میشه خودش از دسترس خودش آدم خارج میشه، دیگه آدم نمیفهمه چی کار داره میکنه. میگه اینجا اونی که خیلی مهمه این مراقبه است. حالا از کجا میاد؟ از اینکه کانون توجه من کجاست. خب وقتی من کانون توجهم شد دنیا، خودم رو فراموش میکنم دیگه. تمام توجهم اینه که امروز این پول رو بذارم روی اون یکی پول، این آجر رو اون یکی آجر، این مقام برم روی اون یکی مقام، از این صندلی به اون یکی صندلی. اینجا دیگه توجه نفس فقط متوجه اون موضوعه، خودشو فراموش میکنه. مراقبه جایگاهش اینجاست. کی این اتفاق میفته؟ وقتی خودم برای خودم مهم باشم. البته در آغاز سیر خودم برای خودم مهم بودم، پولو برای خودم میخواستم دیگه، ولی در ادامه سیر خود واقعیم فراموش شده دیگه، پول فقط شده کانون توجه. اصلا توجه ندارم که این پولو برای چی میخوام، این مقام برای چی میخوام. لذا آسایشش رو سلب میکنه برای کسب پولی که قرار با اون پول آسایش پیدا کنه. آسایش فعلیشو میده. یه جمله معروفی هست که میگن که سیلی نقد به از حلوای نسیه. اینو میگن برای امر آخرت، ولی در امر دنیا همه اتفاقا به حلوای نسیه اکتفا میکنن. غیر از اینه تاجر چی کار میکنه؟ عمر نقدشو میده، سرمایه نقدش هم میده برای سودی که هنوز به دست نیورده. سود نسیه است یا نقده؟ دانشجو و دانش آموز و طلبه چی کار میکنه؟ عمر نقدشو میده، درس میکنه، زحمت میکشه برای سود نسیه. حالا اون سودش یا مدرکه یا بعدم مقامه یا یه معنویت، هر چی که هست. عملا همه مردم دارن نقدو میدن به امید نسیه. کسی نقد کاری نمیکنه که عملا اینطوری، ولی بعد میگه سیلی نقد از حلوای نسی، ولی در عمل هیچ کس این کار، تمامی تجار خلاف این عمل میکنن. یعنی سرمایه نقد رو میدن به امید سودی که هنوز نیومده دیگه. تمام کسانی که طالب علمن، طالب معنویتن، اصلا اصولا هر کی که داره یه اقدامی انجام میده به امید یه سود آینده است دیگه، حالا هر جوری که هست. الان با خوب و بد مسائل کاری نداریم، ما داریم مثال میزنیم، نمیخوایم ببریمش تو باد این که خوبه این کار یا بده، داریم میگیم اون که هست، داریم راجع به اون چیزی که هست صحبت میکنیم. اون چیزی که هست اینه که همه این کارو میکنن. خب حالا این چه اتفاقی میفته؟ ابتدا خودم اهمیت دارم که شروع میکنم به کار کردن، بعد یواش یواش خودم فراموش میشم وسط این کار و بار و اینا، دیگه اون اصل میشه اون. لذا میگه اینجا باید مراقبه کنه در اعمال و با عین کالی. کالی از کله است به معنی محافظت، یعنی عینی که چشمی که چشم محافظ، نه همینطوری چشمی که هیچ اثری نگاهش نداره. فانها ان ترکت تقت، اگر نفس رو رها کنی طغیان میکنه و فسدت و فاسد میشه. این قدم اول مراقبه. من شنیدم که بعضی از بزرگان در حین درس توقف میکردن. این راجع به مرحوم آخوند ملا زنگولی همدانی شنیدم که در هنگام وسط درس گاهی توقف میکرده، یه تأملی میکرده و درس رو ادامه میده. ثم یراقب الله فی کل حرکت و سکون. قدم دوم مراقبه. قدم اولی بود که مراقبه نسبت به خودش داشته باشه، قدم دومی که مراقبه نسبت به حق تعالی داشته باشه، یعنی خدا رو رقیب ببینه، دائما احساس کنه که خداوند شاهد و ناظر اعمال اوست. و ذالکه به ان یعلم. این چجوریه؟ اینجوریه. حالا عنوان عملیش اینطوریه: به ان یعلم به ان الله مطلع علی الزمائر، بفهمه که خدا از درونها آگاهه. ضمیر یعنی اون چیزی که پیچیده شده، به چه پیچیده شده میگن ضمیر، لذا به ضمیرم میگن ضمیر، چون در ضمیر اسم پیچیده شده دیگه. میگن علی را دیدم و به او گفتم، الان او علی توش پیچیده شده، علی توی او پنهانه، لذا به ضمیر میگن ضمیر. ضمیر یعنی درون، مافز ضمیر یعنی آنچه که در درونه، مافز ضمیر دیگه آنچه که در درونه. خدا از ضمیر آگاهه، یعنی از درون آگاهه. به ان الله مطلع، اون خدا مطلع یعنی اشراف داره، علی الزمائر عالمون به سرائر، سریره از سریره، عالمه به سریره، از سریره باز یعنی درون، سر دیگه، سریر اونی که تو درونه، در مقابلش علنه اونی که آشکاره. الان آشکار من اینی که دارم حرف میزنم، سریرم اون نیتمه، شما شاید نیت منو نبینید، شاید هم ببینید، بنابرای خدا که ببینه، خدا کنه نبینه. اصلا نیت بعدی ندارم، اما ببینین اصلا. نیت بعدی که ندارم. اون تایه تایه نیت نمیدونم چیه، برای همه روی ظاهری چیز بعدی نیستش. شاید اون عمقش خودپرستی باشه، ظاهرش خوبه. حالا چه ببینی چه نبینی، ولی خدا میبینه. اون میشه ضمیر و سریره. رقیبون علا اعمال العباد، رقیب بر رقیبه یعنی چی؟ یعنی عقبه کشیده، گردن کشیده، انگار یکی کسی که چارچشی داره شما رو نگاه میکنه، اینطوریه. بر بعد یه خیلی لطیفه که میگه علا، علا یعنی رقیب بودنش هم علو داره، از بالا احاطه داره، بالا نه بالای مکانی ها، این تعبیر احاطه است نسبت به اعمال عباد. قائم علا کل نفس بما کسبت، قائم بر هر نفسی نسبت به آنچه که کسب میکنه، یعنی هر کی هر چی داره کسب میکنه خداوند قائم نسبت به اونه، یعنی کاملا اصلا قوام اون امر به خداست، به کسبی که اون داره میکنه. یکم اینو توضیح بدم یعنی چی قائم علی کل نفس به ما کسب. خواستم در برم از اون شد گفتم حیف. ببینید عمل چیه؟ عمل یک مجموعه است، از نیت شروع میشه، آدم نیت میکنه، بعد این نیت وقتی تقویت میشه آدم اراده میکنه، بعد اراده که یاد انتخاب میکنه، بعد یه سلسله اعمال و قوا و اینا اتفاق میفته، بعد یه نتیجه حاصل میشه، توی کل این مجموعه فقط انسان اون انتخاب است، چون نیت از قلب میجوشه، قلب در دست خداست. خدا میتونه چشمه اراده رو خاموش کنه، نکرده. بعد شما یه انتخاب کردی، انتخاب فقط یه انتخاب دیگه، چیه انتخاب اصلا؟ ماهیتش یه کاریه. بعد یه عملی اتفاق افتاده، قوه اون عمل از آن خداست، آثار اون عمل از آن خداست، آثار بعدی اون عمل از آن خداست. حالا قوام عمل به کیه؟ قوام عمل به همه اون مجموعه است. یه دونه انتخاب شما کردی، اونم معلوم نیست. حالا راجع به انتخاب نمیخوام حرف بزنم، جبری میشین یهو. لذا قائمون، قائم یعنی این، قائمون علا کل نفسن به ما کسبت، قائم بر هر نفسی در اون امری که اون داره کسب میکنه، یعنی اصلا قوام اکتسابات به خداست. و ان سر القلب فی حقه مکشوفون، یادتونه آیه قرآن که میگفت خدا از قلب به انسان نزدیک تره، از انسانم به قلب نزدیک تره. پس قبل از اینکه سری از قلب بجوشه، قبل از اینکه صاحب قلب اون سر رو بفهمه، خدا فهمیده. لذا بر سر قلب در حق خدا مکشوفه، پرده‌ای نداره. کما ان ظاهر البشر للخلق، همونطور که ظاهر پوست برای خلق مکشوفه. بل اشد من ذلک، از اینم بالاتر. قال تعالی علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدانند که خدا میبیند؟ اگه این یرا رو یرای رویت بگیریم میشه میبیند، اگه یرای قلبی، فعل یرا که مازیش میشه رعا، رویت در لغت عرب دوتا معنا داره، یه رویت بصری چشمی داره، همونطور که من شما رو میبینم شما منو میبینید، یه معنای قلبی داره، جز افعال قلوبه. رویت به معنی دانستنه، ولی دانستنی که انقدر قدرتمنده که شبیه مشاهده است، رویت قلبی بهش میگن. لذا خواب دیدن رو بهش از رویت تعبیر میکنم، چون خواب دیدن که با این چشم نیست که، یه علم قلبی خواب. لذا میگه انی رأیتو انی عرف المنام انی ازبهک، من در خواب میبینم که تو رو ذبح کردم. این میبینم یعنی علم. حالا اگه رویت فرقی نمیکنه، هر کدوم اینجا بگیرید آیه را، علم یعلم به ان الله یرا، نمیدانن که خدا میداند یا میبیند. فرموده ان الله کان علیکم رقیبا، خدا رقیب علیکم، علوه رقیبیه که رقیب علاییه، علویه یعنی احاطه داره. و قال النبی، پیغمبر فرموده الاحسان ان تعبد الله کانک تراه، از احسان سوال کردن. قرآن میگه ان الله یحب المحسنین، محسن، محسن اسم فاعله، مصدرش احسانه، احسن یحسن و احسان. احسان یعنی چی؟ احسان باب افعال لغت حسنه، هی میخوام برم عقب که معنی لغتش معلوم شه. حسن یعنی خوبی و نیکویی، احسان یعنی یک کاری رو خیلی خوب انجام دادن. میگه ان احسنتم احسنتم لانفسکم، حالا شما تو فارسی میارین اصلا ترجمهش نمیکنین، میگید احسان کردن. احسان کردن هم ترجمه میکنیم به کار خوب انجام دادن، اب نداره، ولی این ترجمه کامل نیست. احسان یعنی یک کاری رو عالی و کامل انجام دادن. حالا محسن کیه که خدا میگه ان الله یحب المحسنین؟ محسن اسم فاعلشه. به پیغمبر گفتن احسان یعنی چی؟ پیغمبر خدا فرمود الاحسان، احسان ان تعبد الله کانک تراه، این که جوری عبودیت بکنی گویا خدا رو میبینی. گویا سو هنوز نیست، ما که نمیبینیم ولی گویا میبینیم دیگه، یه جوری دارم رفتار میکنم گویا که یکی مواظبمه. این در نحوه رفتارم اثر داره دیگه. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، حالا اگه نتونستی این کارو بکنی، اگه نمیتونی که این حالو داشته باشی، این حالو داشته باشی که اون تو رو میبینه. حال اول که بهتره، این که گویا تو رو میبینی و الا گویا او تو رو میبینه. اینو میشه آدم در خودش اجرا کنه، جوری رفتار کنم گویا اون منو میبینه. اون وقت اگه کسی به این فرمول عمل کنه، گویاش برداشته میشه، پایانش میشه رؤیت. اینا همه دستورالعمله، ولی حیف که ما اینا رو همینطوری مثل روزنامه میخونیم میریم جلو. اینو باید بدیم دست اینا که روش بلده، همین یه دونه جمله رو میکنن یه روش آموزش، 6 ماه میبرن اونو میارن اون، ولی در پایانش اینو بهمون یاد میدن، اینجوری میشیم آخرش خدا رو رؤیت میکنیم. ولی ما اینا رو میخونیم هیچ کم رؤیت نمیکنیم، چون بعد از اینجا که میریم یادمون میرسن مطالب. یعنی کسی اینا رو به عنوان دستورالعمل برای خودش انتخاب نمی‌کنه که بگه خب من از این بعد می‌خوام به این عمل کنم، جوری رفتار کنم که گویا خدا رو می‌بینم، اگه نشد جوری رفتار کنم که گویا خدا منو می‌بینه. این از صبح تا شب میتونه با آدم باشه این حالت. حالا یکم فکر کنیم اگر ما بخوایم جوری رفتار کنیم که گویا خدا ما رو می‌بینه چه جوری رفتار می‌کنیم؟ کم فکر کنیم مثلا چه حرفی میزنیم، چه حرفایی رو نمیزنیم، چه جایی رو نگاه میکنیم، چه جایی رو نگاه نمیکنیم، چی میشنویم، چی نمیشنویم، چه کارهاییمون رو حذف میکنیم که تا حالا میکردیم، چه کارهایی که داریم کردیم میکنیم. اگه اینجوری باشیم که گویا خدا ما رو میبینه یا ما خدا رو میبینیم، اگر کسی این کارو بکنه گویا بعد از یه مدت برداشت نمیشه دیگه، که انه نیست، میشه انه. وقت گویا خدا رو میبیند دیگه نیست، خدا رو میبینه. این راه رویته. کاش نصیبمون میشه. و حکیه حکایت شده که ان زلیخا لما خلت به یوسف، وقتی ما میگیم تو فارسی زلیخا، زلیخا وقتی با یوسف تنها شد، قامت ایستاد و قطت وجه صنمه ها، یه پارچه رو روی اون صنم اون بوتی که اونجا بود انداخت. یوسف سوال کرد ما لکه اتستهین من مراقبت جماد، آیا تو از مشاهده و مراقبه یک جماد، جماد این بوت سنگ دیگه، هرچ سنگ بوده چوب بوده، از مراقبه یک جماد حیا میکنی؟ ولا استهین من مراقبت الملک الجبار، من از مراقبت پادشاه جبار حیا نکنم. حالا اگه این روایت درست باشه نمیدونم درسته یا فیض نکرد. و فی الحدیث القدسی، در حدیث قدسی هست که انما یسکن جنات عدن، ساکنین بهشت عدن کسانی هن که اذا همو بالمعاصی، وقتی که همت معصیت میکنن، ذکروا عظمتی فراقبونی، یاد عظمت من میفتن و مراقبه میکنن از من، یعنی اون کار نمی کنه. والذین انحنت، کسانی که منحنی شده اسلابهم، کمرهاشون خم شده، کنایه از رکوع، از خشیت من. و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم که انی لأهم به عذاب اهل الارض، من نیت میکنم، همت میکنم که اهل زمین رو عذاب کنم. فاذا نظرت الى اهل الجوع والعطش من مخافتی، وقتی به کسانی که از خوف من گرسنه و تشنه هستن نگاه میکنم، صرفت و عنهم العذاب، عذابو از مردم زمین برمیگردم. فهذه المعرفه، این معرفت، این معرفت یعنی این رؤیت، این رؤیت که ازش حرف زده شد، این مراقبه، این نوع مراقبه و رؤیت، اذا صارت یقینا، وقتی کامل شد یعنی از شک خالی شد، یعنی انها اذا خلت من الشک، یقین یعنی دیگه هیچ شکی توش نداشت که خدا مشاهده میکنه. ثم استولت بعد از ذلک علی القلب، بر قلب مستولی شد، استجرت القلب، قلب رو به حکم اجاره خودش در میاره، و قهرت و غالب میشه بر قلب، علا مراعات جانب رقیب و صرف دیگه، قلب این کاره میشه، دائما اون رقیب رو مراعات میکنه و همت و صرف اون میکنه. و الموقنون به هذه المعرفه، کسایی که این معرفت رو یقینی پیدا کردن، مراقبتهم علا درجتینه، دو درجه است مراقبتشون، احداهما مراقبت المقربین، درجه اول مراقبه مقربینه، و هی مراقبت و تعظیم و اجلال، این مراقبه مراقبه تعظیم و اجلاله. یه وقت هست که شما با یه کسی همراهین، به خاطر عظمت اون دست به یه کاری که در غیر حضور اون میزدید نمیزنی، به خاطر عظمت اون آدم، این میشه مراقبه اجلال و تعظیم اون شخصیت. این چیه؟ و هی ان یسیر القلب، این اون حالیه که قلب چجوری میشه مستقرقن به ملاحظت ذالک الجلال، غرق در ملاحظه اون جلال میشه. و منکسرن تحت الهیبه، زیر فشار اون هیبت اون عظمت میشکنه. فلا یبقا فیه متسعن للالتفات الالغیر، اصلا جایی برای توجه به غیر در این قلب باقی نمیده. چگونه غیر تو بیند کسی که غیر تو نیست؟ غیری دیگه اینجا نمیده. و هازا هوالذی، این کیه؟ این اونیه که سار همهو هم من واحدن، همه شده همه واحد. ببینید شما چند تا همت دارید؟ هزار تا هم ما داریم. اصلا درد و رنج و شکنجه و عذاب و به یه بیان جهنم محصول همهای محتز مختلفه. شما اگه 100 تا کار عقب افتاده داشته باشید چقدر پریشان احوالی؟ الان باید مثلا این کار رو انجام بدیم، اون یکی کار رو انجام بدیم، اون یکی کار رو انجام بدیم، وسط همه این کارها یه مهمونم قراره بیاد، نمیدونم حالا نظافت مضاعف خونه هم افتاده به گردنتون، تهیه غذای مهمون هم باز افتاده به گردنتون، نمیدونم خیلی چیزا قاطی پاتی یه دفعه میشه به هم دیگه، شما پریشون میشین چی کار باید من بکنم. بعد اگه همه این کارا رو انجام بده، شب که مهمونه میره پی کارش، شما میای میشینید رو صندلی میگی آخرشه. چون همه اون همت ها اون کارهایی که باید انجام میده تموم شد دیگه، تایمش. ما هزار تا هم داریم، خودمون، بچه‌مون، زندگیمونم، خونه‌مون، چی ماشینمون، چی 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 چی. اما یه تعبیر تو دعای کمیل داریم که یا رب به یا رب به یا رب اسالک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسماءک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره. خدای کاری کن که شب و روز من با یاد تو آباد بشه و به خدمتک موصوله، دائما در خدمت تو باشم و اعمالی اندک مقبوله، اعمالم در نزد تو قبول باشه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا همه اعمال و اوراد من میشه یه ورد واحد. و حالی فی خدمتی که سرمدا، این دیگه یه دونه همت بیشتر نداره. اینا کسانی هن که سار همهو هم من واحدا، همش همه واحد شده. این اصلا شدن نیست، فقط یه جوری شدنیه در مقام عشق. عشق میاد این شدن. من یه مدت کوتاهی میرفتم دانشگاه، بعد امتحان ریاضی دو داشتم. این وقت کتاب ریاضی دو رو گذاشته بودم، انگار که یک کتاب پر از فحش بود برای من. این برام کتاب سیمای فرزانگان رو گذاشته بودم. بعد هرچی میرفتم اینو بردارم بخونم حالم بد میشد. بعد گفتم بذار یه خورده از این بخونم که حالم خوب بشه، بعد برم سراغ. بعد اینو میخوندم یک دو ساعت میخوندم، کیف میکردم، به زور میذاشتم این زمین، حالا اینو بخونم، اینو باز میکردم دوباره، انگار یه مجموعه از بعد و ویراها رو داشته هم میکفت. آره اینو نگاه همش توش انتگرال و نمیدونم دیفرانسیل و اینا تو این بود، این ور علامه طباطبایی آخون مولا حسین ولی همدانی و آره بعد آموزی دارم نه دیگه، من اینجوری بودم. خلاصه نشد دیگه، تا صبح همش اینا رو خوندم، کتابارم تموم کردم، بعدم صبح رفتم امتحان دادم ریاضی دو شدم 5. این از درس خوندن ما، شاید زرنگ دانشگاه. حالا شما ببینید این الان چیه که داره میکشه؟ عشق دیگه، عشق به این مطلب، این نیست تو این عشق نیست. بعضی وقتا من در اوج خستگی گفتم چند دقیقه یه کاری انجام میدم، یه کاری هست بهش خیلی عشق دارم، نمیگم چیه. بعد یهو دیدم چند دقیقه تو اون اوج خستگی شده چند ساعت خستگی من از بین رفته. خستگی شدیده، مثلا تا 10 شب صبح زود تا 10 شب. رفتم گفتم چند دقیقه یه خورده فکرم باز شه، یه کاری انجام بدم. حالا میگه یه کاری چیه مثلا؟ کار بدی نیست، یه کار حالا. آره نه عبادت هم نیست خیلی. نفس نیست اسمش، این عشقه. نفس خسته میشه الان داغونه، چطوری این نفس میکشونتش به اون کار؟ این عشقه. حالا به هر چی، اصلا عشق به موسیقی، اصلا به خوب و بعدش ما الان کاری نداریم، در بحث خوب و بعد میخوام ببینیم چه اتفاقی میفته که یکی همش میشه همه واحد. من خودم به موسیقی علاقه ای دارم، یکی علاقه من خیلی علاقه دارم، بعضی برنامه رو نگاه میکنم، یه استادی هست، استاد موسیقی، یه جلسه یه برنامه مال ایشون بود، برنامه از شبکه 4 به نام نغمه ها، یه استاد بود. این استاد میگفت که من شبا تا صبح خواب دستگاه موسیقی رو میبینم. بعد بسیاری از این دستگاه توی خواب مثلا گوشه چیزی یه ملودی بهم الهام میشه، بعد بلند میشم اونو مینویسمش، بعد میخونمش. بعد میگه خانواده‌ام دیگه خسته شدن از اسم، یا آقا دیگه سر قضا هم توی داری اینجوری میکنی، داری ساز میزنی. خب این عشقه، اون اصلا متوجه نمیشه که، چه بسا که این اصلا اون قضا هم طعمشو نمیفهمه. اصلا با خوب و بد الان کاری نداریم، ما بحث رذایل و فضایل نیست، میخوام ببینیم چه اتفاقی میفته که این خواب و بیداریشو در خدمت خودش میگیره. اون کار میگه همه واحده، اون همش همه واحده، شب هم تا صبح خواب ملودی میبینه. یه نفر بوده شبا بلند میشده نیمه شب میزده، بعد میگفتن چی؟ میگفت در خواب به من الهام شده، بهش میگفتن این دیوونه است. این چیه که اینو وادار میکنه؟ یعنی خوابش هم در خدمت اون. این عشق اسمش. سند هم داریم ما، چون امیرالمومنین چی گفت؟ گفت تکون اعمالی، و گفت که به ذکر کم معموره، شب و روز منو به یاد خودت آباد کن. چی آدم چه موضوعی که شب و روز به یادشه؟ تنها چیزی که میشود، حتی انسان از خودش خسته میشه به خودش فکر کنه، اونی که شب و روز آدمو میگیره اون فقط عشق، که دوام ذکر اون عشقو میاره، جز دوام ذکر راهی نیست. لذا این گروه میگه اینا کسایی هن که سار همهو هم من واحدا. حالا چون این یه همت واحد دیگه بیشتر نداره، خب هزار تا کار زندگی داره، زندگیش چی میشه؟ کفاه الله سایر الهموم، خداوند از بقیه هموم کفایتش میکنه. یعنی سایر همهایی که داره اونا رو خدا برآورده میکنه، همه رزق داره، رزقش هم خدا میده. دوام ذکر عشق میاره؟ نه، دوام ذکر عشق میاره. محبت محصول دوام ذکره. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، زبست گشتم. ذکره که عشق میاره. عشق آدم نداشته باشه، بله، وقتی که عشق آمد دیگه ذکر اصلا از بین نمیره، ولی آغازش از کجاست؟ از ذکره. کسی ها که ذکرشو نشنیدم چه عشقی دارم؟ شما یه کتاب یه وقت میخونی، در طول خوندن اون کتاب آرام آرام با نویسنده انس میگیری، بعد علاقه به اون نویسنده پیدا میکنی. این از ذکر اومده، پله های ذکر رو طی کردی. بله بله بله.
عشق به ما که همه چیز دیگر رو تحمیل میکنه، ولی مواد دیگه اگر باشه عشق معقول خوبه، عشق غیر معقول.
الان ما اصلا صحبت خوب و بد نداریم، ما الان میخواییم تحلیل کنیم چه اتفاقی میفته. شما بقیه عشقا رو تجربه کردین که خوب نیست؟ تجربه کردین؟ فلسفه داری میبافین یا تجربه کردی؟ حال بنده به شما چیز عرض کنم، کارهای ضروری کی گفته ضروریه؟ اتفاقا ضروری بود که اینو بخونم، و ضروری بود برم اونو بشم پنج، و ضروری بود بفهم راه من اینه. اون روز از نظر مادرم ضروری بود که اونو برم بشم 20. از نظر واقع این عالم و ساختار وجودی من این ضروری بود. اونی که داره منو به سمت خودش میکشه اون وجود منه. کلون میسرون لما خلق. من اگه رفته بودم دانشگاه یه آدم بی ارزشی میشدم، الانم هستم البته، ولی یه کاری الان بلدم انجام بدم، اون کارم بلد نبودم دیگه. یه اپسیلون هم به درد بخورم، موقع اون یه اپسیلون هم به درد نمیخوردم، چون من اونجا نیست استعدادم. پس کی تعیین میکنه که چی درسته چی غلطه؟ الان اصلا بحث درست و غلط در ما نداریم، ولی من خواستم که این فرمایش شما رو بریم جلو ببینیم نتیجه چی میشه. بله ممکنه تو اون لحظه از یه چیزی باز بمونه، ولی کی گفته باز موندن از اون شی الان به ضررشه؟ داستانی که چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی داره میفته اتفاق عشقه. و حالا شما ببینید، میگی کسب درآمد. آقا آخه مثلا دلی که نشد کار که، باید رزق زن و بچه تو به دست بیاری. اتفاقا اگه عشقشو ببری تو همون کار، تو اون کار رزقش هم به دست میاد. انقدر این استادای موسیقی هستن خیلی از ما پول دارترن. و بعد اصلا کی گفته که پول باید در بیاره؟ شما چه میدونی که اون باش چه کرده اون کار؟ بله همینطوره، ممکنه انقدر هست، انقدر هست، انقدر هستش که اصلا بشه که بیا این آخو مولا حسین قلی که برو بابا جمع کن، آخو مولا حسین قلی کیه، کیف کن یه دونه انتگرال برات حل میکنم جیگرت حال بیا. اون باید بره انتگرالش حل کنه، منم باید برم آخو مولا حسین قلی مو بخونم. من اگه برم انتگرال حل کنم بی پاریچ بس ثمره تو این جهان بشریت نخواهم داشت. بله 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 بله، سیب که نمیتونه جای گلابی رو بگیره، گلابی هم نمیتونه جای سیب رو بگیره، هر دو اینا توی این عالم لازمه، توی این عالم آب لازمه، آتیش هم لازمه. اگه آب بخواد کار آتیش رو بکنه، آتیش کار آبو، این غلطه. کلون میسرون لما خلق له، هر کسی در اون مسیری که براش خلق شده میسره. یعنی چی؟ یعنی شما زور بزن شعر بگو، اگه تونستی یه کسی دهن باز نکرده شعرش میاد، اون تأثیرش تو اونجاست. من نیست تأثیرم، من نمیتونم شعر بگم، شما بیا کار منو انجام بده، من کار شما رو. اگه تونستیم نمیتونیم. من تو یه چیزی تأثیر شده برام جاده، شما تو یه چیز جاده براتون تأثیر شده. یسر شما اونجاست، یسر من جای دیگه است.
استاد یه بیت حافظ زنده خیلی قشنگه، یه طبیب عشق منم، باده به فکر مجنون، فراغت آرد و اندیشه خطا ببرم. حافظ
اصلا باده، باده هر جایی که ازش صحبت میشه این باده بی خودیه، چون کار باده اینه که انسانو مست میکنه، مستی یعنی از خود بی خود شدن، این داستان باده است. هر جایی که میگه اونجا میگه باده آسایش برام میاره، فراغت با باده است. یعنی چی؟ یعنی تا من هستم مشغولیت هست، هزار تا هم دارم من. ببین من الان اینجا نشستم، هزار تا گرفتاری دارم، من الان باید مسئول اداره زندگیم هستم، خود این اداره زندگی صد جور شاخه توش داره، خونم چه جوری بشه، ماشینم چه جوری بشه، تغذیه همسر و فرزندم، تحصیل بچه‌هام، نمیدونم ازدواج پسرم، ازدواج دخترم، چند تا از ایناست. این شاخه ها هر کدومش یه قسمتی از وجود منه به خودش اختصاص داده، من همه واحد ندارم. من اینجا نشستم هزار تا فکر دارم. اما علامتش هم کجاست؟ نماز. دیدی تا میگه الله اکبر پرواز میکنیم میریم تو همین حما، تو این حما هست، اینا حمای ماست، این حما یه ریشه‌ای داره، اون خود ما هستیم. میگه اگه باده بدی اینو بگیری، اون حما همه میره، فراغت حاصل میشه. فراغت، فراغت چیه؟ فراغت یعنی دیگه فارغ، یعنی خالی، فارغ یعنی خالی، خالی میشم دیگه، هیچ همی ندارم. اینم داره میگه خالی میشه، یه هم داره فقط، یه هم واحد داره، اما این الان هزار تا هموم داره. اصلا جهنم یعنی هموم، اینایی که ما داریم. باده بده ساقیا، باده چی بده؟ ولی ز خم قدیر، چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر، بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد، به من ده که بس بیدل افتادم، از این هر دو بی حاصل افتادم، بیا ساقیان کیمیای فتو، که هستی فضایت دهد عمر نو. این کدوم کیمیای فتوه که هستی فضایت درد؟ این شرابه؟
قل دنیای دنی چند خوری باده بخور، حیف باشد گله
اگه همون همش خوبه. دمی باغم به سر بردن، جهان یک سر نمیارز. الان دیدین همه همومتون رفت. چرا میره؟ چه اتفاقی میفته؟ اون عشق سرایت میکنه، اون عشق تو این شعره، ببین تو این شعر عشقه. دمی با غم به سر بردن، جهان یک سر نمیارزد. حالا اگه یکی بیاد به شما بگه دمی با غم به سر بردن، جهان یک سر نمیارزد، این میبینید لذتش بیشتر میشه. چی میاد اینجا بالا؟ که الان من عشقم گل کرده. آره دیگه، حسین رحیمی میخونه، آدم حالش به هم میخوره. دمی با غم به سر بردن، جهان یک سر نمیارزه. یه لحظه صبر کنم تمام میشه. کفاه الله سایر الهموم، این بهشته. میگه خدا از سایر هموم کفایت، اصلا جهنم هموم ماست. ببین الان شما به چی شاد میشید؟ چرا اگه الان 100 میلیارد تومان بهتون بدن شاد میشید؟ چون تمام همهای مالیتون از بین میره، اون بخش همه مالیتون شاد میشین دیگه. حالا یه همهایی هم داری که شاد نمیشین، مثلا اگه با بچه‌تون درگیری تربیتی هستین 100 میلیارد هم بدن شاد نمیشین، اون غم برطرف نمیشه. اما مثلا غم مسکن جابجا کردن و اجاره نشینیتون برطرف میشه، یه همتون میره، هموم مالیتون میره. این پس برای این آدم پولو دوست داره، چون پول همو میبره. حالا اگه هم آورد چی؟ اینو من که تجربه نکردم نمیدونم، ولی من دیدم آدمایی رو که هم برشون آورده. من تجربه شخصی ندارم ولی تجربه خارجی دارم، دیدم آدمایی که به من گفتن. من دیدم آدمایی که همه چیز زندگی، آنچه که یه آدم آرزو داره رو دارن و هیچ شادی در زندگیشون نیست. این از یه جای دیگه، همه دیگه است که آزارش داده. پس بهشت چیه؟ بهشت جایگاهی است که شما تو اونجا همی ندارید. کی این همتون؟ وقتی همتون یه همه ازا هازا ول... این کیه؟ این اونی که سار همه هم من واحدن کفاه الله سایر الهم. این مرتبه اول مراقبه. پس عجب محصولی داره این مراقبه. کسی ولی جرأت نمیکنه این تناب پوسیده خودشو پاره کنه، اینا رو تجربه کنه. آدم چسبیده اون تناب پوسیده رزق و روزی و زندگی خودش، اینا رو هم میشنوه فقط به عنوان به کمپلکس به 12. کسی حاضر نیست ببره اینا رو تجربه کنه، یعنی ببینه که آیا خدا میتونه هموم آدمو کفایت کنه یا نه. کسی نمیکنه این کار، وارد این وادی میترسن آدم ها بشه.
بعد همون جایی
یخ زد،
بعد که دیدن یه
وجب فاصله داشتی، این داستان تمثیله دیگه. از کجا تمثیله؟ چون کی اونجا بوده که این داستان رو نقل کنه؟ اون که یخ زد. بس این تمثیله، این یه تمثیله از حال ماست، واقعا همینطوره. از ثانیه مراقبت الورعین من اصحاب الیمین، این دومی مراقبه درجهش پایین تره. اون که مال اونا نوشه جونش. حالا مال ما بدبخت بیچاره ها اگه جز اصحاب یمین تازه باشیم. میگه هم قومون، اینا یه گروهی هن که قلب یقین و اطلاع الله علا زواهره هم. اونا اصلا خودشون دیگه رفته بودن، فقط اطلاع بود. اینا اما هنوز هستن، رشهاتی از نفسانیت درشون هست، اما یقین به این موضوع که خدا از ظاهر و باطنشون آگاهه برشون غلبه کرده. ولیکن لم یدهشهم ملاحظت الجمال والجلال، ولی اون ملاحظه جمال و جلال مدهوششون نکرده. اونا مدهوش بودن. مدهوش کسیه که از خودش بیخبره. در بیخبری ای شیخ من مرحله ها پیشم، تو بیخبر از غیری من بیخبر از خیشم. اونا اونه. اینا نشنه بودیا. لم یدهش هم ملاحظت الجمال والجلال بل بقیت قلوبهم علی حد الاعتدال. اینا قلبشون در حد اعتداله، مدهوش نیستن، هستن متسعل تلفت الی الاحوال والعمل، به حالات و اعمال خودشون توجه دارن. اونا اصلا یادشون رفته بود خودشونو، چه برسه عملشونو. اونا رو خدا اداره میکنه همه چیزشون. لا اینا غلبه علیهم الحیاء من الله، حیا نسبت به خدا بهشون غلبه کرده، حیا میکنند از خطا. فلا یقدمون، اقدام نمیکنند. ولا یهجمون، یهجمون احجم انشه یعنی کفت انه، اقدام نمیکنند یعنی عمل نمی کنن و توقف هم نمی کنن الا بعد از تثبت، مگر بعد از این که کاملا محکم کاری کردن کار، چون مراقبه دارن می کنن دیگه. همینجوری عمل نمی کنن، همینجوری هم دست نمی کشن. و یمتنعون من کل ما یفتزهون بهی فی القیامه، از هر کاری که در قیامت به توسط اون مفتزه میشن امتناع میکنن. فانهم يرون الله مطلعا عليهم، خدا رو مطلع بر اعمالشون میدونن، میبینن، يرون الله، یا میبینن که این که نیست که قطعا دیگه، این رؤیت قلبیه، خدا رو که با این چشم نمیشه رؤیت، یعنی رو قلبا میدونن. فلا يحتاجون الى انتظار القيامه، اینا نیاز ندارن قیامت برسه، همین الان تو قیامت. این هم گروه دوم. حالا فصل پایان، فان العبد لا يخلو اما ان يكون في طاعه او معصيه او مباح، بالاخره انسان یا مشغول طاعت یا مشغول معصیت یا مشغول یه امریه که اون امر نه طاعت نه معصیت، بهش میگیم امر مباح. فطاعت او فمراقبته فطاعه، اگه مشغول طاعت بود مراقبش باید در اخلاص باشه که چقدر این طاعت من خالصه، ول اکمال و کاملش کنه، و مراعات الادب و حراست و ادب و مراعات کنه، مراعات ادب کنه در طاعت. طاعت یه ادبی داره، طاعتی نیست که من دارم طاعت انجام میدم، یه نفر یه حرفی زد چش من افتاد، یه مدعی بود، مدعی قدیمی، گفت که یه عشقی گرفتم ازشون، عشقی گرفتم. من البته در جایگاهی نبودم که باش حرف بزنم، ولی میخواستم میگم تو این همه سال مدعی هنوز میگی تو عشق گرفتی، هنوز قرآن نخوندی، او الذی اضحک و ابکا، خدا میگریونه، خدا میخنده، تو عشق گرفتی، این میشه بی ادبی؟ کارش طاعته ولی بی ادبانه، تو من عشق گرفتم. مراعات ادب و حراست اون طاعت از آفات، خود طاعت مهمه، از طاعت مهمتر حفظ طاعته، خیلی حفظ طاعت سخته. میگه یکی به یکی یه شلواری داده و هر دفعه میدید میگه شلوار تو بالا بکش، حالا یه احسانی کردی، دیدین بعضی اینجوری هم تا آخر عمر میگه. من به یکی یه کتونی دادم، گفتم این کتونی مخازنش اینا و اینا و ایناست، یه حسنش همینه که بند نداره که هر دفعه میبینید بگم بند کتونی تو محکم کن، کتونی بدون بند، بند داشت ولی همطوری قشنگی بود یه تیکه ها، گفتم اینم حسنشه دیگه، من اگه نداشتم هر دفعه میبینم میگفتم بند کتونی تو، حالا یه احسانی کردی تا آخر عمر داره میگه این کار من کردم. و خیلی چیزای دیگه، حالا اینا رو بعد واقعا بشینیم، اینا رو ما همطوری میخونیم میریم بشینیم کارگاه بذاریم، کارگاه بی ادبی. هر کسی مشارکت کنه با چه اموری در طاعت بی ادبی به حساب میاد، یکیش همینه که آدم یه طاعتی انجام بده به خودش نسبت بده، و اگه داره نسبت به خلق عملی انجام میده که در نزد خدا طاعت دائما اظهار کنه اونو به اون طرف، که لذت اون خدمت رو به اون طرف زهر بکنه، و اینا حالا اینا نمونه‌ای که الان ابتدا هم به نظر دادم. و مراقبت رو، خب حالا اگه طاعت بود که باید از طاعت مراقبه کنه، اگر معصیت بود باید معصیت رو مراقبه کنه، چطوری؟ به توبه، مراقبت از معصیت، توبه از معصیت، خب همه سم خوردم، حالا چیکار کنم؟ خوردم دیگه، حالا مراقبه بعدیش چیه؟ مراقبه بعدیش اینه که فوری پادزهر بخورم. مراقبه در توبه، پشیمانی، اقلاع یعنی کندن ریشه آثار اون کاری که کردم، حیا، اشتغال به تکفیر، اشتغال به تکفیر، نمیدونم این تکفیر اگه باشه که یعنی تکفیری بشه، اگه تفکیر باشه درست، یعنی بشینه فکر کنه که
اشتغال به تکفیر
نیست، کفایت نه، تکفیره اینجا، من فکر میکنم این تفکیره، اجازه بدین نگاه کنم الان، تکفیر نمیدونم چه معنی، یعنی بره شروع کنه خودش رو کافر به نامه، نمیدونم. و مراقبت و حوف المباه، این چند بار این متن خوندم و این ندیدم، چه چند ندیده این، آخه این اشکال چاپی زیاد داره، یه رو جا به جا میکنه، این بهش تفکر میخوره، یعنی مشغول کنه خودش رو فکر کردن به این امر، خودش رو کافر به نامه، به خودش بگه تو کافری، اگه تکفیر باشه این میشه. و سومی، حالا اگه مشغول مباح بود، مراقبت او فی المباح به مراعات الادب، این که اون مباح رو با آدابش انجام میده، هر مباحی یه آدابی داره دیگه، فکل ذالک داخل فی المراقبه، همه اینا داخل در مراقبه. حالا من یه مثالی بزنم، خیلی این مثال به دل من چسبید، ببین مثلا مسواک زدن، مسواک زدن، مسواک شریعه رو حتما خوندید، راجع به مسواک، مسواک شریعه میگه مسواک وقتی میزنی به یاد این امر باش که اگر قرار است که دهانی که از توی اونجا غذا میره تو باید پاکیزه باشه، اون دهانی هم که داری معارف از توش میدی تو اونم باید پاکیزه باشه، و خداوند این مسواک و نمونه قرار داده برای اون مسواک باطنی، یعنی گیرندگی معارف، بعد من نگاه کردم دیدم این مصباح الشریعه 100 تا حدیثه، در تمامی اعمال و افکار انسان تو هر عملی یه دفعه اونو میچرخونتش به سمت یه جنبه مراقبه‌ای. مثلا شما الان از خونتون میایین بیرون، دارین میایین اینجا، دیگه الان از خونه اومدم بیرون چه مراقبه‌ای توشه؟ میگه وقتی از خونه میای بیرون به خودت بگو دیگه بر نمیگردم. مراقبش اینه دیگه. بعد میگه ابوذر رفتن در خونه‌شو زدن به همسرش گفتن ابوذر کجاست؟ گفت نیست. گفتن کی میاد؟ گفت کی میاد کسی که جونش دست خودش نیست. یعنی در گفتگوهای عادیشون تذکر و موعظه و مراقبه و اینا بوده. در گفتگو آ کی میاد، خب کی میاد که حالا کی این سوال اینجوری جواب داده؟ اصلا این شنیدین کسی اینجوری جواب بده؟ آ کی میاد، کی میاد کسی که جونش دست خودش نیست. به من میگن کی، میگم هیچ وقت. کجا؟ هیچ جا. نه وقت دارم نه مکان. نمیشه وقت، نه وقت است نه مکان. کی و کجا؟ برنامه ریزی که اصلا منافاتی با این نداره که. این یه نوع مراقبه است، یعنی شما الان داری میری بیرون معلوم نیست کی برگردی. این ماره اعتقاد قلبی. خب آره دیگه، وقتی که وقت نداره، مکانم نداره، هی اون میگه آقا من میخوام حتما با شما صحبت کنم. خب من وقت ندارم چیکار کنم؟ نمیتونم وقتو خلق کنم که. اون اتفاقا اینجا داره برنامه‌ریزی اونو کامل میکنه دیگه، چون داره اصرار میکنه میگه نمیتونم وقت ندارم. جمله آخر، فکل ذالک داخل فی المراقبه، همه اینا مراقبه است. و به شهود المنعم فی النعمه، شهود منعم در نعمت مراقبه است که کی این نعمت رو بهت داد. و به شکر علیها، شکر بر نعمت مراقبه است. به صبر علی البلا، صبر بر بلا از مصداقهای مراقبه است. فان لکل ذالک، همه اینها یه حدودی دارن که مراعات حدود اونها مراقبه لازم داره، ولی همه اینها حدودشون در هم میشکنه. و من یتعدى حدود الله، کسی که از اون حدودی که خدا تعیین کرده پاشو کنه جای دیگه بذاره، فقط ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده. اینم فصل دوم در مورد این که انسان چگونه از خودش مراقبه کنه. مراقبه هم تمام شد، این باب مراقبه تمام شد. پس تا حالا توبه رو خوندیم، مراقبه رو هم خوندیم، باب بعدی تفکر و تدبره. خیلی باب خوبیه، باب تفکر و تدبر. انشالله توفیق باشه، هوا هم آلوده نشه. من الان یه چیزی اعلام کنم، هر وقت هوا اینقدر آلوده شد که مدارس و اینا رو تعطیل کردن، این جلسه ما هم تعطیله. من اینقدر اون هفته استقاره کردم، تعطیلش خوب اومد، تعطیل نکردنش هم بد اومد. گفتم شاید بالاخره تو این جمعیت هم یکی دو نفر بیان که بیان اینجا برگردن، پرت چی فوش دارید به من بدین. به خاطر رعایت سلامتی بقیه این کارو کردیم، گفتیم آره هم سلامتی عزیزان حاضر، هم سایر مردم شهر. گفتیم الان 100 تا آدم می‌خوایم بیایم اینجا بریم، 100 جور آلودگی تو هوا ایجاد. الان پس اعلام می‌کنیم، لطفاً این کانال هم چک کنید قبل از اومدن. البته ما بنا نداریم تعطیل کنیم، ولی یه وقت یه اتفاقی اینجوری میفته توی موارد خاص حتما کانال رو چک کنید، کانال تلگرامی محمد حسین رحیمی رو. اگه کسی هم شماره تلفنش رو به آقای کشتگر بده، آقای کشتگر یه اس ام اس هم برای اونایی که شماره هاشون رو داره میفرسته. یعنی ما از این دو تا طریقی که داشتیم اقدام کردیم، هم اس ام اس فرستادیم، هم توی کانال اعلام کردیم. چون این احتمال هست آقای کشکر که کانال همون که به اسم بنده ایشونه داره میکنه، این احتمال آلودگی هوا هستش توی این ماه و ماه آینده. هر وقت آلوده شد خیلی ناجور بود و اینا، ما از الان اعلام میکنیم. اختشاش هم شد تعطیله. والا حوصله نداریم یه بعد بگیم آقا یه گوله زدن پس کله ای. کلن تعطیل شد که کلن اینجا تعطیله. تا مقطع مهد کودک، مهد کودک ها رو تعطیل کردن. حالا کانال رو نگاه کنین دیگه لطفا. در خدمتیم. من خسته نه تمام خسته نشدم، ببخشید. دلم میخواد که یه گفتگو یه جور دیگه اتفاق بیفته، از این مدل گفتگو که یه نفر بخونه بقیه گوش بدن. خسته شدم چون فکر میکنم خیلی کم بازده این کار. یه جور گفتگوی دیگه ای که آره. برای همین من زودتر تمام میکنم که امروز زودتر تموم نکردم. ولی شما 40 دقیقه وقت دارید.
بله. به همه انسان‌ها داره میگه، یعنی ای انسان تو در پروردگار خودت تلاش می‌کنی در این چرخ تلاش کردن و ملاقات. خوب اگر تمام انسان‌ها رو میگه، پس چجوری مثلا همون که بیازی می‌کنه، همون که این می‌کنه، همون که مثلا همه انسان‌ها
رو بچه‌ها میگه در اهل جهنم، سوالتون اینه که آیا همه خدا رو ملاقات می‌کنه؟ بله، جوابش بله. بله، همه خدا رو ملاقات میکنن، منتها هر کسی خدا رو از یه جنبه ملاقات میکنه. یکی جنبه منتقم و جبار و قاسم الجبارین رو ملاقات میکنه، اون جهنم رو ملاقات میکنه. مگه جهنم چیزی غیر از جلوه‌ای از جلوات خداست؟ پس اگه کسی جهنم رو ملاقات میکنه، کیو داره ملاقات میکنه؟ و آثاری که در جهنم بهش میرسه، آثار سو، مگه جز خدا کسی اثر گذاره؟ داره اثر چی رو حس میکنه؟ اثر فعل الله رو حس میکنه. پس همگان خدا رو ملاقات میکنن. اینکه کادهون الی ربک کتن فملاقیه، ملاقی، تو ملاقات کننده ای. حتی این آیه رو شما ترجمه که کردی، این آیه قبول نداره، این ترجمه رو نمیگه ملاقات خواهی کرد، نگفت اینکه کادهون الی ربک کتن فستلاقیه، او رو ملاقات خواهی کرد. میگه ملاقی، ملاقی اسم فاعله. اگه الان شما به کسی بگی آقا شما عالم هستی، یعنی عالم خواهی شد، عالم هستی، داری بهش میگی انت عالمون، تو عالمی، یعنی همین الان داری ملاقات میکنی. اصلا الان شما جز خدا هیچ چیزی رو ملاقات نمیکنی. اصلا کسی جز خدا چیزی رو ملاقات نمیکنه، همه دارن خدا رو ملاقات میکنن. همه دارن یا فعل میبینن عالم فعل اللهه، یا صفت میبینن عالم صفات خداست، یا عین میبینن اصلا عینی در عالم نیست، او همه خود همه اوست. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، همه اینجوری هم من تا توجه به این معنا ندارم. همه مشرکن، در یه توده ای از اوهام گیر افتادن، فهم میکنن اینا که دارن میبینن آسمان و زمین و کوه و دریاست، جز خدا اینا چیزی نیست، آیات خدا، ولی کسی خدا رو مشاهده نمیکنه. نه، معنی مثبت تو این نیست، این داره بیان یه حقیقتی رو بیان میکنه، بیان یک حقیقته. اصلا مثبت و منفی، نه مثبت نه منفیه، مثبت جهان خیلی مثبته، یه مثبتی داریم که در مقابل منفی نیست، بیان واقعه، واقعیته، حقیقت عالمه، یه حقیقتی تو این عالم هست اینه. و بعدش هم داره این تو این حقیقت میگه این سیرت هم برای ملاقات سیر سختیه، کاده، چون کت یعنی سیر همراه با سختی. این زندگی کجاش زندگی ساده ایه، همه ای سخت. به نام کلمه. کلمه در قرآن معنیش چیه؟ در قرآن معنی کلمه رو اگه بخوایم پیدا کنیم، باید به مبنای المیزان مراجعه کنیم. المیزان میگه مقصود از لغات روح معانیه. روح معنای کلمه اینه که گوینده یه چیزی در درونشه، به قول تعبیری که امروز گفتیم مافز ضمیرشه، یعنی در ضمیر در پنهانشه، میخواد اونو آشکار کنه. مثلا میخواد یه شادی رو بریزه بیرون، به دیگرانم بگه، یه غمی رو بریزه بیرون، یا یه چیزی که میدونه رو به دیگران اعلام کنه، هر چی، یه چیزی در درونشه میخواد به دیگران اعلام کنه، اونو با کلمات اعلام میکنه. پس کلمه آشکار کننده مافز ضمیره. خداوند محافظ ضمیر خودشو با چی آشکار کرده؟ دیگه با آسمان و زمین و کوه و دریا و همه عالم. پس همه عالم کلمات خدا. اون وقت به عیسی میگه کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن. چرا عیسی کلمه خداست؟ چون به توسط عیسی صفت احیا و صفت شفا ظهور پیدا کرده، لذا عیسی کلمه خداست. من و شما هم کلمه خداییم. آها، از ابتلا ابراهیم ربو به کلماتن، بعد ادامهش میگه فاتمهن، کلمه هنه براش میاره. در لغت عرب هیچ وقت به کلمات هنه بر نمیگردونن، ها بر میگردونن. پس این کلمات، اون کلمات که ما میگیم چه کلماتی که از حروف الف با تشکیل شده نیست که بهش خون نداره برمیگردونه، حقایقی است که خداوند ابراهیم رو به اون حقایق مبتلا کرده. اون حقایق چی هست؟ همین داستانایی که براش پیش اومده. فاتمهن، تازه اتمهن میگن فاعلش خداست، فاعلش ابراهیم نیست. ادبیات هم تایید میکنه چون رب جلوتر از ابراهیمه، مرجع به اون از ضمیر به مرجع نزدیکتر برمیگرده. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، هن به رب برمیگرده، یعنی خودش تمام کرد. ابراهیم مبتلا کرد، ولی اگه خدا ابراهیم رها کنه کی میتونه زن و بچه‌شو بذاره تو بیابون بره پی کارش؟ اتمهنه یعنی خدا تمام کرد کلمات. خدا نبود که ابراهیم نمیتونست این کارا رو بکنه. من میتونم، شما میتونی، چرا ابراهیم میتونه؟ چی شده که ابراهیم میتونه من نمیتونم؟ اون توانش که مال خودش نیست که، توانش از یکی دیگه میگیره. پس خدا اتمهنه، این معنای کلمه است در واقع. اینو هم نگاه کن اینجا الان داره این ور سوال نداره کسی. وای قتل تنی. ممکنه
تقدیرش
نه، جب مال انتخابه، این میتونه انتخاب کنه هر چی دلش میخواد انتخاب کنه. داره خلاف تقدیر انتخاب میکنه دیگه، داره خلاف تقدیر انتخاب میکنه. یعنی چی؟ یعنی این تقدیرش آبه، میخواد خودش رو جای مرکب جا بزنه. هر چقدر شما قلمتونو بزنید این تو روی کاغذ بنویسه، این نمینویسه، چون این جوهر نیست، این آبه. حالا میگین این جبره، کجاش جبره؟ اشتباه انتخاب کردین. چیکار کردین؟ اومدین آبو به جای جوهر انتخاب کردین. بله؟ جبر توی تقدیره، توی انتخاب نیست. داریم خلط و مبحث میکنیم. تقدیر فرموله، این فرمول آبه، دست خودش هم نیست، مجبورم هست. الان با آب که کاری نداریم، با انسان کار داریم. من انسانم، من مختارم، مجبور نیستم. من با اختیار خودم میرم اینو برمیدارم باش بخوام بنویسم، نمیشه. من الان مجبورم یا مختارم؟ مختارم. پس چرا نمینویسه؟ چون من مجبورم. شما داری میگین چون این نمینویسه پس تو مجبوری، چون که نوشته شده که تو بی پول باشی پس مجبوری که بی پول باشی. این تعبیر، تعبیر چرا؟ چون این تو تقدیرش ثروت نیست، تو فرمولش نیست. فرمولش اینه، این باید یه جای دیگه بره، یه کار دیگه باید بکنه. ببینید چرا کلماتو قاطی میکنین که ما دچار نفهمیدن بشیم. اصلا جبر مال فرمول نیست. چرا تو فرمول میگید جبر؟ جبر مال انتخابه. ببینید آخه لغتتون رو، اگه ما گرفتار پیچیدگی های زبانی هستیم برای همین نمیفهمیم معارفو، لغتتون رو تعریف کن. جبر در ضد جبر چیه؟ پس این اختیار مال کجاست؟ ما رو محدوده چیه؟ ما رو محدوده عمل و انتخابه. توی انتخاب شما میتونی انتخاب کنی، میتونی انتخاب نکنی. من الان مجبور نیستم که حتما اینو انتخاب کنم، میتونم اینو انتخاب کنم. خودم هم میفهمم دیگه، حسم هم میگه دیگه، دارم شهود میکنم مجبور نیستم. تو فرمول اصلا از این کلمه غلط استفاده کردن. تو فرمول ما مجبوریم، خب بله مجبوریم، ولی اصلا جبر مال اونجا نیست. این مثل اینکه تو دنیای ادبیات عرب بگی این فعل معرفه است یا نکره، مثلا معرفه نکره ما رو دنیای اسمه، اسم یا معرفه است یا نکره، ما فعل معرفه فعل نکره اصلا نداریم، اصلا جبر و اختیار که تو فرمول نداریم، که فرمول دو دوتا چهار تاست، این جبر یا اختیاره؟ هیچ کدوم، نه جبر نه اختیار، یه فرمول ثابته، این عالم یه فرمول ثابت داره، مگه فرمول ریاضی انسانو به جبر میکشونه؟ فرمول ریاضی ثابته، مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، این ثابت. این عالم یه طراحی ثابت داره، طراحیه، طراحی ثابته، طراحی این فقره. خب حالا الان چی میخوایم بگیم؟ من دوباره خرط و مرخص کردیم، اصلا جبر نیست، این میتونه هر کاری دلش میخواد انجام بده. ببین میتونه هر کاری دلش میخواد انجام بده، ولی این آدم یه فرمولی داره، خلاف فرمول خودش نمیتونه انجام بده. فرمول اصلا توش نمیتونیم بگیم جبر، فرمول فرموله، نه جبر نه اختیاره. آقا ببین اجازه بده، اجازه بده، اصلا من قرار فقیر باشم تا آخر عمرم، خب من مجبورم، من هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم، میتونم برم تجارت بکنم، این که نتیجه چی میشه چی نمیشه ربطی به جبر نداره، من میتونم تجارت بکنم میتونم تجارت نکنم، الان مجبورم. شما دارین نتیجه رو میگین، منم دارم برای شما مثال میزنم، من میتونم بردارم اینو یه دونه قلمم بردارم با این بنویسم رو کاغذ، نمینویسه، ولی من مجبورم، انتخابم رو اشتباه کردم، در شما گذاشته شده، شما میسری در آنچه که براتون خلق شده، تو اون مسیری که براش خلق شده تأثیر داره، تو غیر اون بری نتیجه نمیگیری، این جبره. اگه اسم اینو میخواییم بذارین جبر، من با این دعوایی ندارم که اسمشو بذارین جبر، ولی اصلا این اسمش جبر نیست، آن اسمش مقدرات، جبر نیست اسمش، تقدیر در God help me. ببین میخواین اصطلاح سازی کنین، اشکار نداره، تمام فرمول عالم جبریه، راحت شدی.
اصلا من خواهد نمیشم، من ناراحت میشم، من میخوام انتخاب بکنم،
انتخاب کنین. خب آخه ایشون یه چیزی انداخته این وسط که نباید بندازه. ببین من که نمیدانم که من تو فرمول زندگیم فرق نوشته شده، من نمیدونم نوشته شده، نه نه ببین دارین الان اصلا نباید اینجوری حرف بزنی، تمام جملهاتون ایراد داره، هیچی بر شما حاکم نشد، نشده احسن، مرحبا به ناصر نا. من اصلا مشکلی ندارم اسمونو بذارین جبر، شما آخه توی فرمول دارین قاهل جبر، ببین دو ضرب در دو میشه چهار، هیچ وقت نمیشه پنج، این جبره، اینو همین رو یه دونه جواب بدین، اشکال نداره، اگه پس اصطلاحتون برای این جبر اینه اب نداره، جبر، آره آره، اگه اصطلاحتون آره این اسمش جبره، ولی اون اصطلاحی که میگن جبر و اختیار اصلا به این نمیگن، حتی اصلا جبرم نیست، من الان از شما داغ‌تر میشم، از جبرم بدتره، اضطراره، از جبرم بدتره، اضطراره، اصلا شما کاری نیستی اون تو، چون جبر اونجاست که میتونم یه کاری کنم یکی منو گرفته، این میشه جبر، میتونم یه کاری کنم یکی منو گرفته، الان من مجبورم قیافم اینجوری باشه، اصلا این اسم جبر نیست، مگه اختیار داشتم در قیافه که الان دارم؟ اختیاری نداشتم تو قیافم، گن قیافم اینجوری شده، پس جایی که اختیار نیست جبرم معنی نداره، جبر جایی معنی داره که اختیار معنی داشته باشه، در طراحی عالم اصلا اختیار معنا نداره، پس جبرم معنا نداره، از جبر و اختیار بدتر اضطراره، شما مضطرین در طراحی اما مختارین در انتخاب. دعا تقدیره، دعا تقدیره، دعا تقدیره،
شرایط زندگی قرار بگیری که دعا میکنید
من یه دعا همیشه مستجاب میشه. خب شما اصلا تو دنیای اخلاق گیر کردین. شما دنیاتون دنیای اخلاق و فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقیه، ما هم همه اینا رو قبول داریم، ولی ما اصلا راجع به اون دنیا حرف نمیزنیم، ما راجع به طراحی عالم حرف میزنیم. یه جبری محکم است این شون خانم هنرپرور از اون جبری های پاراگورسه. ولی جب نیست، جب نیست. ببینیم ما داریم پیچیدگی های زبانی ایجاد میکنیم، چون پیچیدگی زبان ما حق نداریم پیچیدگی زبانی ایجاد کنیم که شنونده ما دچار مشکل بشه توی فهم. الان این تعابیری که شما میکنید دارید زبانو میپیچونید. ببینید مسئله خیلی ساده است، یه طراحی هست اصلا معنی نداره اونجا جب. ببینید شما میتونید بگین دیوار کوره، معنی داره دیوار کوره؟ کور رو به انسانی میگن که قابلیت بینایی داره. کسی که قابلیت بینایی داره بهش میگه نابینا، اصلا معنی نداره تو به دیوار بگی نابینا. حالا شما میخوام بگی بابا اصلا از نابینا، اصلا دیوار قابلیت دیدن نداره، اب نداره، منم قبول دارم دیوار اصلا قابلیت دیدن نداره، ولی ما اگر این پیچیدگی های زبانی رو ایجاد کنیم شنونده ما دچار مشکل میشه در فهم مسائل. ما در طراحی عالم که خودمونم جزء این طراحی هستیم هیچ نقشی نداریم، جبرم نیست، اختیارم نیست، اصلا اضطراره. یه فرمولی از قبل نوشتن، ولی شما نگاه کن توی فرمول از قبل فیزیکو کسی اختراع کرده یا همین که هست، ولی بر اساس همون فرمول چیکار کردن دنیا رو؟ با همون فرمول ها، حالا فیزیک به معنی عامش دیگه همه رشته هاش، با همون فرمول ها از این ور اقیانوس رو وصل کرده به اون ور، حالا اقیانوس نه ولی یه مسافتی که یه خلیج و این ور خلیج رو وصل کرده به اون ور خلیج با یه پلی که ستونم نداره، با همون فرمول ریاضی که جبره، با همون فرمول ریاضی که جبره صدها تن آهن رو فرستاده رو هوا، با همون فرمول ریاضی که جبره صدها هزار تن آهن رو گذاشته روی آب. شما یه دونه مکعب آهنی بذار رو آب اگه تونست نگرش داری، اون صدها هزار تن کشتی رو 700 هزار تن کشتیش رو آب نگرش داشته. داستان اینه، داستان اینه که ما چی کار داریم میکنیم، داستان اینه که ما توی همین طراحیه که هیچ نظری از ما نگرفتن، جبر هم نیست، بدتر از جبر اصلا اضطراره، داریم یه طراحی میکنیم خودمان را. با چی؟ با انتخاب هایی که میکنیم. انتخاب هامون هم خودمون شهودن ادراک میکنیم که هیچ کس ما رو مجبور نمیکنه. چرا ممکنه که خودمون رو مجبور کنیم ها؟ یعنی در اثر سوء انتخاب هایی که میکنیم به یه جایی برسیم که دیگه نتونیم انتخاب کنیم. بنده الان برام مواد مخدر مصرف بکنم، با انتخاب خودم این کارو کردم، ولی وقتی معتاد شدم دیگه نمیتونم بذارمش کنار. معتادم دیگه، میگه حالا من یه انسان اختیار نداره. چرا؟ ولی با اختیار خودم از خودم سلب اختیار کردم. این امکانش هست. این چیزی که ما داریم ازش صحبت میکنیم تو طراحی اینه. و بعدم ما از طراحی خودمون آگاه نیستیم. نباید فرضهایی رو بیاریم شنونده رو، من در طراحیم فرق نوشته شده. کی گفته اینو به شما؟ داستانا رو ولش کن، اونم من بی خود گفتم که اون آقای خونه گفته بود من تو تقدیرم نیست خونه داشته باشم. اونا کسایی هستند که بر سر قدر آگاهن، من و شما که بر سر قدر آگاه نیستیم. که ما الان سر قدر رو نمیدونیم، نمیدونم، هیچ کس نمیدونه طراحیش چیه. فقط یه راه برای فهمش هست. راهش چیه؟ راهش این همون کتاب ریاضیه و سیمای فرزانگان است. یعنی وقتی اینو میذارم اینو میذارم میبینم این داره منو میکشه، کشش اینجاست. یه بررسی آماری کردن، دیدن کسانی که میرن دنبال اون کاری که بهش عشق دارن رزق و روزی زندگیشون هم خیلی بهتر از کسانی اداره میشه که میرن دنبال کاری که ازش پول در بیارن. دیدن اتفاقا بیشترین پول دارای دنیا اونایی بودن که دنبال عشقشون رفتن نه دنبال پول. این هست، یعنی این که آدم با خودش مطالعه کنه ببینه که کشش کجاست، به چه سمتی داره میکشه.
Thank you.
نه بیمار باشه، خل و چل باشه، بعد نگاه کنه ببینه که آدم سالم داره میگیم. آدم سالم، نه آدم خل و چل. اینا دارن خودشون رو آماده میکنن، از این برای یه بحثی هست، دارن آماده میشن برای مرحله بعدی، عملیات کربلای دو. شما همطوری آره ادامه داری که نه نه شما نه بذار آماده بشن که کمک هم داره میگیره از عقب. ما اگه کسی خواست کار رو کنه بعد از خودمون دفاع کنه.
ولی حامی
نکرد. اون باید آیه شو دقیقا ببینیم چی داره میگه. آیا باید دقیقه ببینید کلمات رو وقتی شما به کار میبری هر کلمه یه بار معنایی داره. آیا واقعا گفت دست به سوی تو دراز؟ ببینید چی اون چی گفته این چی گفته، دقیقا بررسی بشه. بعدم هر چی ازش در اومد بیرون حکم فقهی ما نیست، ما که مقلد حابیل نیستیم که. حکم فقهی ما نیست. اون حکم فقهی حابیله دیگه، هر کی مقلد حابیله اگه کس خواست بکشدش باید ستا بکشد. من که مقلد حابیل نیست. میگم به یکی از همشهریای ما گفته بودن که با یه دونه بیل جمله بساز، گفت حابیل کشته شد. گفته بودن حالا با دو تا بیل بساز، گفته بود حابیل با بیل کشته شد. گفته بودن با سه تا بساز، گفته بود قابیل با بیل حابیل کشت. بعد چند تا شده بود؟ گفتونم با 5 تا بساز. گفتم والا من بیل میرم که قابل حابیل کشت یا حابیل قابل کشت. 5 تا شده. نه آقایون سهمیه‌شون کمتره، خانم ها تعدادش بیشتره. بله. سوالشون اینه که لغات قرآن چجوری معانیشو بیرون بیاریم. مثلا اگه میگه محسن، ببینید محسن از نظر قرآن کیه، مؤمن از نظر قرآن کیه. جوابش اینه که باید روش تفسیر آیه به آیه بلد باشیم. این خودش یه روشه. بله، با همون روش علامه متوجه میشه که محسن اسم برای درجات نیست، با همون روش متوجه میشه که مؤمن اسم برای درجاته. بله، یعنی وقتی مؤمن رو تو قرآن نگاه میکنی میبینی مؤمن یه جایی داره از مؤمن سخن میگه که این مؤمن کامل الایمانه، یه جایی دیگه داره میگه مؤمن مشرک، مؤمن مشرک و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، یه جایی داره میگه فلا و ربک لا یؤمنون، پیغمبر به خدا قسم اینا یعنی که یعنی همین مؤمنین، اینا ایمان نیاوردن، حتی یحکمون که فیما شجر بر این، کدوم ایمانه؟ ایمان کامل. یه جایی دیگه میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین ایمان بیارید. از این تعابیر اینا رو وقتی کنار هم میذاره، حتی تفسیر آیه به آیه فقط این نیست که برید لغات مشترک رو پیدا کنید، لغات مشترک فقط نیست، فقط این نیست، این خودش یک روشه که متاسفانه هیچ کس این روش رو طراحیشو نیاورده. ما علامه تو المیزان آورده، ولی المیزان مثل کتاب لغته، مثل دایره المعارفه، باید یک کسی بگرده از توی این المیزان اینو پیاده سازی کنه به عنوان یه روش آموزش بده که این روش چگونه است، چگونه ایشون تفسیر آیه به آیه میکنه. برای اینکه تبدیل به روش بشه حداقل یه سال کار داره. یه سال کار داره که پیاده بشه، 100 سال هم کار داره که حق و اصلاح بشه و کسی من ندیدم این کارو کرده باشه. اینا هم که می‌نویسه روش تفسیری المیزان، اینا هم چیزی من ندیدم، همش یه سری همینطوری کلی گویی هاست. بله بله. کیه کجاست؟ چی نام من گویم؟ گفتم شاید فقط من میشنوم. سوال اینه که شیطان که عذاب الهی رو باور داره، کلماتش هم این مطلب هست، این چرا پس دست از این کارش بر نمیداره؟ اینه که عرض کنم که فقط دانش کافی نیست، که آدم یه چیز رو بدانه کافی نیست. ما خیلی چیزا رو میدونیم ولی دست بر نمیداریم، دانستن کافی نیست. بعضی وقتا یه چیزی بر انسان غلبه میکنه، اون غلبه اون کار میکنه، هرچند میدونم کافی نیست. خیلی این سوال شما مصداق خیلی داره در خودمون و دیگران. خیلی یا خیلی چیزا رو میدونم ولی به علم خودشون عمل نمیکنم. آره آدم اینجوریه، یه دوش خواهد زیر بار نره. این خودش مبدأ پا گذاشتن رو حقه که آدم بفهمد، اعلام کنه بگه من اشتباه کردم. دو نفر از علما با هم دیگه بحث کرده بودن، هیچ کدوم قانع نشدن. بعد از 6 ماه یکی به اون یکی نامه نوشته که حق با شما بود. بعد 6 ماه نامه نوشته، اونم رفته بود شهر خودش، نامه نوشته که حق با شما بود. این ممکنه به نظر ما هیچ اثری نداشته باشه ولی خیلی آثار داره. این پا گذاشتن روی حق، یا اشتباه کردم اعلام کنه اشتباه خودشو، خیلی مردونگی میخواد. البته از آقا اینجا یه جور میخواد بره تو سیاست. خب سهمیه خانوما نه آقایون دیگه سهمیه نداری اون سال کرد بایی ساسا نوحت وردی شام
برش
مشخص بشه
و بتونن
از اون رعایت بکنن اعلام بکنن. خب بله همینطوری نمیشه، شاید نفراش بگید مثلا حق گفته ولی به اون درجه نرسید بگید بتونی اعلام کنید. من بازم اینم منتقل به دعا، اشکال نداره، اینم به کمپلکس به 12 دعا کنه. آدم باید در همه حال دعا کنه، در همه حال آدم باید دعا کنه که تابع حق باشه. خب سهمیه خانم ها تمام شد، دیگه سوال نداری؟ آنفولانزا خوب شد؟ خدا روش من داغو بودم. آره خیلی خوبه، چون من دارم ناامید بشم میخوام تعطیل کنم اون کلاس ها.
چیزی آرومگی به نمی نشسته،
خیلی چیز خوبی گفتیم. امام سجاد میگه که فرموده که خدایا اگر تمام معادن آهن دنیا رو با ناخونام بکنم، تمام زمین های عالم رو با مژه‌های چشم شخم بزنم، انقدر رکوع کنم که استخوان کمرم بیرون بزنه، انقدر سجده کنم که تا مغزم از بینیم بیرون بیاد و انقدر قیام کنم تا پاهام متورم و متلاشی بشه و در ازای همه این کارها تو یک سیئه از سیئات منو حذف کنی یا یک حسنه از حسنات منو قبول کنی، این قبول و حذف تو در مقابل کار من، کار من در مقابل اون هیچه. حتی نمیگه اندکه، میگه هیچه، چون معنی بی نهایت این وره ترازوه. بزرگترین موعظه تفکر در ابدیته. سالها پیش یه نفر از حاج آقا امجد سوال کرد، گفت منو موعظه کن. حاج آقا بهش گفت به ابدیت فکر کن. اونم آدم باهوشی بود، رفت تو فکر، به ابدیت فکر کن. حالا شما فکر کن در ادب ابدیتی و تا ابد نداری، تا ابد نداری، چجوری میتونی اصلا نداری؟ هم نداری مطلقه، اصلا نمیشه تصور کرد. بیماری خودش نداریه، نداشتن سلامتیه. فکر کن تمام سلامتی ها رو نداری، یعنی تمام دردهای عالم رو داری. اینه دیگه معنیش، دیگه درد یعنی نبود سلامتی. اینه که میگن در هنگام جان کندن اگه تمام رنج ها و شکنجه ها رو در یک کپسول بریزن به آدم بدن، شکنجه جان کندن از اون سخت داره. این تعبیر امامه. و این تعبیرم خودش بیان تمام مطلب نیست دیگه، تعبیر بیشتر از این کشش نداره. کشش تعبیر تو همونجاست، اصلا قابل توصیف نیست، نمیشه وصف کرد، نمیشه گفت که چه خبره تو این عالم. اینه که میگن اگه بفهمید چه خبره زندگیتون رو ترک میکنید میرید قبرستون منتظر مرگتون میشید. بفهمید چه خبره تو این عالم. این خود بیخبری خودش لطف خداست، ولی آدم نمیتونه به زندگی ادامه بده. ببین اون وقت اینا به این معنا توجه داشتن؟ یکی از که میخندیده تعجب میکردن، اونایی که به این معنا تعجب داشتن، توجه داشتن. ما تعجب میکنیم از اینکه اینا میخندن. نمیدونم، اگه میشد حفظش کنیم که با ملائکه دست میدادیم. ما مشکلمونه که ما مثل آب کشیم، تا وقتی تو آب این پریم میارم بیرون هیچی توش نیست. ما وجودات آب کشی هستیم، تا وقتی جلسه ذکریم حالمون خوبه، وقتی میارم بیرون هیچی توش نیست. به پیغمبرم همینو گفتن، گفتن چطور میشه؟ فرمود که لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم، اگه این زیاد حرف زدنتون نبود و این محصول این زیاد حرف زدن که زیر و رو شدن حالات درونه، موجهای افکاری که میاد، این توده های پندارها، اگه اینا نبود آنچرا که من میدیدم میدیدید، آنچرا که من میشنیدم میشنیدید. اون توده های پندارها مثل طوفان میاد، این حالات از آدم میگیره. آره الان قیافش خوفیه. نه این لازم داره یه روز با من باشه حالش خوب میشه. من خودم رجایی هم. اینجا تا آقایون تموم شدن دیگه، سهمیهش بده میبن. بله با اونا تعدادشون بیشتره دیگه، سهمیهشون زیادتره. خب
اطلاع داری که چی نمیده باشه. یعنی آدم ها به سادگی میتونن مثلا نسبت به عقل یا معنی چرا پیدا بکنن؟ این چطور میشه؟
سوالشون اینه که ما توی روزگاری هستیم که دیگه بی اطلاعی معنی نداره، خیلی راحت میشه به اطلاعات دسترسی پیدا کرد. کسی نمیتونه مثلا بگه من با نهج البلاغه آشنایی نداشتم. اتفاقا بنده عقیدم درست 180 درجه برعکس شماست. ما توی روزگاری هستیم که در اثر کثرت وجود اطلاعات، این اطلاعات کثیر برای ما شده حجاب، اصلا نمیتونیم تحلیل کنیم اطلاعات. یعنی این اطلاعات فراوانی که ما داریم خودش برامون شده یه فیلتر، اجازه نمیده اطلاعات از این اطلاعات عبور کنه، بهش میگن بمباران اطلاعاتی. اتفاقا تو این روزگار اگه کسی پیدا شد فهمید، باید شما تعجب کنی که یکی فهمیده. خیلی تو روزگار فعلی ما فهم کار سختی، با این انفجار اطلاعاتی که در روزگار ما هست خیلی کار مشکلی. ببین الان صراحتاً صدا و سیما جمهوری اسلامی هم پخش میکنه بدون اینکه توجه داشته باشه که اون مستنده چی داره میگه. ببین شما مرتب از توی صدا و سیما تو مستندها کلمه تکامل رو میشنوی، مرتب داره اینو میگه، اصلا متوجه نیستن این داره همون تکامل داروین رو میگه. حالا من با این مشکلی ندارم، ولی یه مستندی هفته پیش راجع به ذهن پخش کرد که خیلی عالی بود، من اگه پیدا بکنم دو بار دیگه هم نگاش میکنم. ولی در خلال همون مستند به این کلمه اشاره کرد که با یافته های اخیری که راجع به مغز بشر پیدا کرده متوجه شد دیگه از روح خبری نیست. آنچه را که ما به روح نسبت میدادیم کار مغزه، دقیقا این کلمه بود که در این مستند گفته شد. آنچه را که ما به روح استناد میدادیم کار مغزه، یعنی روحی در کار اصلا نیست، مغزه که داره همه این کارا رو انجام میده. حالا شما ببین بعد واقعا استنادهایی که میکنه طرف رو مجاب میکنه، میگه شما وقتی داری مشاهده میکنی اصلا چشت نمیبینه، مغزته که داره میبینه، مغز قبلا طراحی کرده اون طراحی رو داره میبینه، چشم فقط طراحی رو تصحیح میکنه. یه دلیل بسیار واضحه، شما دوربین موبایلتون رو فعال کنید، دستتون رو اینجوری اینجوری کنید، فیلم بگیرید، فیلمتون چجوری میشه؟ اینجوری اینجوری. ولی الان کلتون رو تکون بدید، تصویر بیرون تکون میخوره؟ اصلا تکون نمیخوره، ثابته. کی ثابتش نگه داشته؟ مغز. مغزه که داره میبینه نه چشم. چشم فقط آنچه را که قبلا دیده و داره طراحی میکنه اینو بازسازی میکنه. خب حالا این به یافته های علمی هم مستنده، بیا جواب بده. کار اتفاقا کار فهم خیلی سخت شده تو این روزگار. اینه که تو این روزگار کسی نه بنا داره بفهمه نه اصلا امکان فهم هست. خیلی کار فهم کار مشکلیه. خب خستتون کردیم، انشالله دیگه ادامه بحث رو میذاریم برای هفته آینده. تا حال دیگه همه نشده، ما باید اینجا رو 4 تحویل بدیم. خدا حافظ شما.